بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر مبین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه سه دلیل عام و سه دلیل به صورت خصوص در نفی بودن ملکیت شرعیه و عرفیه داخل در مقولات بیان فرمودن. بعد از نفی بودن ملکیت از مقولات فرمودن ملکیت چه شرعیه چه عرفیه از سنخ اعتبارات است، از امور اعتباری است، ولی نه اعتباری که در منطق هست، مثلا اعتباراتی که چون اعتبارات منطقی اهم است از چیزهایی که بر اساس واقع باشد یا چیزهایی که هیچ اساس واقعی ندارد. مثلا فرض کنید احسان انسان ده سر، این واقعیت در خارج ولی میشه اعتبار کرد. اعتبار شرعی و عرفی که همون اعتبارات عقلاییه هست، اینا ولو اعتبارند اما روی یک حساب و کتابی هست، یعنی بی ارتباط نیست این اعتبار با تکوین، ولو خودش از امور اعتباریه نیست، ولو اینکه منشأ انتزاع واقعی ندارد از امور مقولی نیست یا منشأ اعتبار واقعی ندارد، یعنی از منتزعات نیست، ولیکن انگیزه چنین اعتباری امور واقعی و تکوینی است. اگر عقلا بعضی از امور را اعتبار می کنند، اینها به لحاظ مصالح عامه یا مفاسد عامه است که اعتبار می کنند. خب اون امر اعتباری عقلایی خود اون اعتبار داخل در مقوله نیست، منشأ انتزاع مقولی نیز ندارد، ولیکن بی ربط و بی ارتباط با واقع نخواهد بود. اونا برای حفظ نظام اجتماع اعتباراتی را جعل می کنند، برای اینکه اختلال نظام پیش نیاد اموری را اعتبار می کنند. هاکذا شارع که رئیس العقلاست، ایشان هم چه در باب عبادات، چه در باب معاملات، چه در باب سیاست، اموری را اعتبار می‌فرماید که این امور مرتبط با خارجند، نه به نحو ارتباط منشأ انتزاع و امر انتزاعی، بلکه ارتباط به این است که جهتی را که شارع این اعتبار را فرموده است یا اون چیزی که منشأ شده است که شارع چنین اعتباری بفرماید، چون دخالت دارد معتبر او در خارج و اثر به هر حال سلبی یا ایجابی دارد در خارج، به خاطر او اعتبار می‌فرماید. ملکیت هم همچنین است. می‌فهمید ملکیت اعتباریه تنزیلیه در مقابل ملکیت حقیقیه، بعضی چون از این دقایق دور بوده اند فکر میکردن که هر جا ملکیت شنیدن لذا در حیث و بیس هم میفتادن، در اصل اینکه ملکیت امر مقولیست تردید ندارن. لذا شما بعضی از کتب و آثار بزرگان را نگاه کنید، این طوره که در اصل بودن ملکیت از مقولات امر مسلم میدانن، بعد میان ببینن از مقوله اضافه است، از مقوله جده است، یا از مقوله کیف است، بنابراین که ملکیت یک نوع سلطنت بدانیم، از کدوم یکی از این مقولات است، بعد میان دچار به هر حال مشکل هم میشن. بعضی هم خب صریحا گفتن از چه مقوله است چه مقوله، که اینا از جمله صاحب کفایی و اینا. ولی بعد از این تحقیق عمیق واضح شد که اصلا از باب مقولات نیست. حال که از باب مقولات نیست، ما آیا ملکیت واقعیه را و تکوینیه را منکریم؟ همه انهای ملکیات اینجوری میفهمن؟ نه، ملکیتی که در شریعت بحث می شود، این ملکیت را ما امر اعتباری می دانیم. ملکیتی را که عرف قائل است، این ملکیت را امر اعتباری می دانیم. ولی هناک ملکیتون حقیقیتون واقعیه و اون عبارت است از ملکیت حق تبارک و تعالی، که ملکیت حق تبارک و تعالی از مقوله جده باشد صحیح است. چرا؟ چون احاطه محیط که حق تعالی است بر محاط، که ما سوى الله تمام ملکه، ولله ملک السماوات والارض. این ملکیت، ملکیت حقیقیه واقعیه تکوینیه است، بلکه ملکیت حق علی تحقیق از مقوله خارج است. و ملکیت تکوینیه در حق تبارک و تعالی به یک معنا، چرا؟ چون احاطه محیط بر محاط در مورد حق تبارک و تعالی متفاوت است بر احاطه محیط بر محاط در سلسله ممکنات. اون احاطه قیومیه است، ولی این احاطه ما سوای حق هم محیط و هم محاط هر دو متقوم به حقن. از این نظر که هر دو متقوم به حقن، تفاوتی در اونجا بین محیط و محاط نیست، با اینکه ملکیت حقیقیه هم هست. مثلا موجودات عالم عقل احاطه بر موجودات عالم نفس دارند، موجودات عالم برزخ احاطه بر موجودات عالم ماده دارند، چه اینکه این عالم مستفیض است بالواسطه از عوالم ربوبی، واسطه عوالم موجودات برزخی و همچنین موجودات عقلانی است که ملائکه تعبیر می شود. خب پس بنابر این اون موجود عالی محیط بر موجود دانی است، ولی در این حالی که این احاطه هست، احاطه واقعی هم هست، نه احاطه اعتباری. ولیکن در این حالی که چنین احاطه وجود دارد، هر دو متقومن به غیر، هر دو واجب بالغیرن. هم محیط واجب بالغیر است، به لسان حکمت عرض میکنم، هم محاط واجب بالغیر است. علی حال این تفاوت داده، ولی در باب احاطه حق تبارک و تعالی احاطه قیومیه تعبیر میکنن، یعنی این محیط مقوم محاط است و محاط متقوم به این محیط است به تمام وجود. خب اون متقوم که ما سوای حق است، من الجوهر والعرض، بستگی دارن به این محیط. پس این از سنخ احاطه باب جده در حقیقت خارج است، چون اون وجود عرضی است، ولی این عرض و جوهر به او پناه میارن. پس خیلی تفاوت هست. در باب ملکیت میفهمیم یک ملکیت واقعی داریم. حالا چه ملکیت واقعیه غیومیه حق تبارک و تعالی باشد، یا ملکیت، حالا ملکیت تعبیر احاطه ما سوای حق علی سبیل درجاتی که موجودات دارن، که موجود عالی محیط بر موجود دانی است، یا مادون خودش، دانی میگیم یعنی دانی نسبت به خودش. این ملکیت، ملکیتون واقعیه و ملکیتون حقیقیه. حقیقیه را به همه اطلاق میکنید، واقعیه را به همه اطلاق کنید، ولی قیومیه منحصر در به حق و ما ادای حق دیگه قیومیه نیست. این اون چیزی است که در این بخش گفته میشه. خب حالا شارع ملکیتی را که ادعا میکند این ملکیت مجاز است؟ خیر، این ملکیت مجاز نیست. این ملکیت شارع از باب حقیقت ادعاییه است. اگر اینجا ملک، مالک، مملوک میگیم، از باب حقیقت ادعاییه، تشبیهن للمعقول بالمحسوس و للفرد المناسب به اون فرد حقیقی. همون گونه که اون ملکیت حقیقیه احاطه دارد مالک بر مملوک، در این سنخ از ملکیت هم شارع یا عقلا تشبیه کردند غیر مالک حقیقی را به مالک حقیقی و توسعه دادند در افراد او. آ ملک منحصر نیست به اون ملکیت حقیقیه، یه فرد ادعایی هم دارد و اون عبارت از فردی که شارع اعتبار کرده است، یا فرد ادعایی دارد و اون عبارت است از فردی که اغلا ادعا کرده. همون گونه که اسد بنابر مسلک سکاکی تعبیر میکرد که ما نمیگیم استعمال اسد در رجل شجاع مجاز است، این هنر نیست. هنر اینه که شما در اسد که حیوان مفترس است در او چی توسعه قائل بشوید، و اون توسعه به این است که میگیم اسد دو مصداق دارد، یک مصداق یا فرد، فرد حقیقی همون حیوانی است که مفترس است در بیشه، و یا یک فردم ادعایی و اون رجل شجاع، چون شجاعت فرد کامل او حیوان مفترس است. لذا تشبیه کردن مادون اون فرد کامل را که رجل شجاع باشد، هر حیوان شجاعی باشد، به اسد. لذا تشبیه میکنن او را به اسد. یا در باب بیاض مطابق حقیقی این بیاض که از مقوله کیف مبصر هست که مفرق لون بصر است، همون بیاضی است که در خارج موجود است، مثل ثلج بیاض است و امثال ذلک، خود نفس بیاض. ولی گاهی تشبیه میکنن فردی را، میخوان بگن آقا این فرد قلب او که امر محسوس نیست، قلب او که به هر حال از سنخ ماده نیست، این قلب او برای خاطر این که از آلودگی ها و از آثار آثام و ذنوب به هر حال مطهر است، چنین قلبی در صفا و جلا و در بیاض مانند به اصطلاح بیاض است، میگن قلب او بیاض اون ابیض اون. در روایت هم داریم که انسان در ابتداء امر قلب او یک صفحه صاف سفید هست، هر گناه خود سفید است، نه اینکه شما موشکافی کنین قلب طرف نگاه کنین میگه آقا ما یک تیک چیزی، نه، این قلب دیده نمیشود با چشم سر، این قلب امریست باطنی که همون نفس انسان است، از عالم ماده دور است و جدا هست، متجافی از عالم ماده است. این چنین قلبی، این قلب هرچی گناه که از شخص صادر بشود یک نقطه او سیاه میشود، تا جایی که تمام اون قلب سیاه میشود، که قلب منکوس هم گفته میشود، قلب منقلب هم گفته میشود، که از اون فطرت طبیعی و اصلیش خارج شده است. یا خب این به این تشبیه، یا مثلا فوقیت، خود فوقیت، فوقیت داخل در مقولات است، همون جور که مکرر گفتیم از امور و از مقوله اضافه هست. حالا از مقوله اضافه، اضافه وجود دارد خارجن، ولی وجودن عرضیان به وجود منشأ انتزاعش. خب حالا فوق، ما رو میدونیم سما فوق عرض است، این سقف فوق سطح هست. گاهی تشبیه میکنه میگن آقا علم فلانی فوق علم فلانی است، تقوای فلانی فوق تقوای فلانی است، یعنی او اتقا هست، ورع فلانی فوق ورع دیگری است، میگن او اورع است. خب حالا این اورع بودن، این اتقا بودن، این اعلم بودن، اینا محسوس است؟ خیر، تشبیه کردن غیر محسوس را به محسوس، بعد گفته می شود علم او بیشتر از اون، تقوای او بیشتر از او، ورع او بیشتر از او، هاکذا. اینا از باب به اصطلاح تنزیل هست، و تنزیل در حقیقت خودش یک توسعه است در دائره مفهوم منزل علیه، که این منزل تنزیل به افراد اون منزل علیه شده است، یک نوع فرد ادعایی. خب پس بنابراین فوق فرد واقعی، فوقیت و فوق فرد واقعی دارد، و فرد ادعایی، فرد ادعایی مثل علم شده است از افراد او، مثل ورع از افراد او، تقوا، این سه مثالی که زدیم، اینا میشن افراد ادعاییه فوق. و جای تعجب هم نیست که ما برای یک مفهوم، برای یک شیئی که مفهوم واحد دارد، مطابق حقیقی داشته باشیم و اخرى مطابق اعتباری و ادعایی داشته باشیم. این هیچ جای برحال بعدی نیست، در لسان عرب شایع است و از نظر بلاغت هم خیلی بلیغ هست این معنا. شما مثلا فوقیت علم زید به نسبه الى امر را اگر بخواید بفهمانید، کلمه فوق به کار نبرید و از واژه فوقیت استفاده نکنید، چجوری میخواید این معنا رو برسانید؟ لذا بهترین روش رساندن همین استفاده از این معنای اعتباری است که عنوان فوق را استفاده کنید. لذا می‌فرماید گاهی از اوقات است که شیء اصلا از دایره مقولات خارج است، ولی معذالک شما میایین او را به یه اعتباری داخل میکنید تنزیلا در بعض از مقولات. گاهی از اوقات از به حالا چون باب تنزیل هست، گاهی دست انسان بازه، میتونه داخل در چند مقوله قرار بده شیء واحد را. مثل خود علم، خود علم بعضی از مراتبش واضح است که خارج است از مقولات، اصلا از مقولات خارج است، گرچه مقولات هم در دایره او قرار میگیرند ولی او خارج است از مقولات. مثل علم به معنای حضور، علم به معنای حضور این از سنخ جسم و جسمانیات نیست و از عوارض جسم نیست. حضور یکی از مراتبش حضور در عالم ماده است، اونم همه این حضور رو درک نمی کنن، ولی عوالم بالا که مجرد از ماده هن همه اونا حضور دارن، بلکه اشد حضورن هم هستن تا برسد به حضور حق تبارک و تعالی که اشد حضوری که او دارد. لذا به تعبیر آیه مبارکه هو واهر، هو الاول و الاخر و واهر و الباطن، یعنی اصلا ظهور منحصر در اوست، چون اون حضور و ظهور حقیقی که مبدأ و منشأ تمام حضورات و ظهورات هست منحصر است به حق تبارک و تعالی. خب این یک مرحله. مرحله دوم حضور صورت مجرده است در باب مجردات. خب واضح است که هر عقل مجردی حضور خودش را می نماید، درک می کند حضور خودش را. همین درک ذات حضور ذات است لذات. این در باب عقول و مجردات. خب این از مقول، بنابر مشهور میگن عقول حضور صورت مجرده از ماده برای جوهر عاقل، حالا جوهر عاقل نفس باشد که به مرحله ادراک رسیده باشد، ادراک کلیات، یا اینکه بالاتر از نفس باشد که عقل باشد، عقل بالفعل که اون هم به هر حال حضور ذات خودش را دارد، یا بالاتر از اون که ملائکه الله هست. در هر مرحله از این مراحل حضور صورت مجرده از ماده برای جوهر عاقل هست. این را بنابر مشهور از مقوله کیف دانستند در نزد حکما، ولیکن تحقیق این نیست. یا علم جوهر نفسانی، مرتبه عقل نه پایین تر، نفس انسانی علم دارد به ذات خودش. این علم نفس به ذات خودش را از مقوله چی دانستن؟ گفتن چون علم نفس است به ذات خودش، این علمم از مقوله جوهر نفسانی است. یا علم عقل به ذات خودش از مقوله جوهر عقلانی می شود. علم حق تبارک و تعالی به ذات خودش و به مصنوعات خودش در مقام ذات، این علم وجود واجبی است که این علم خارج از سنخ مقولات است، فوق مقولات است، مطلق است از مقولات، ولی در این حال مقولات هم در تحت او داخلند، یعنی در معلوم او واقعا. بلکه خب اون علم حق تعالی به ذات خودش و علم مصنوعات قبل از ایجاد در عالم، حق تعالی علم قبل الخلق دارد، کما اینکه علم او قبل الخلق، بعد الخلق، حین الخلق، همش یکیه، فرق ندارد، تعدد نیست که بگیم یک علم دارد قبل الخلق، یک علم دارد بعد الخلق. چون خلق قبل و بعد دارد، از این جهت او رو تفکیک میکنیم به دو قسم و تقسیم میکنیم به دو قسم، ولا در حق تبارک و تعالی علم واحد هست. حالا یک علم به ذات او، این یک مرحله از علم، یک علم هم در مرحله فعل، کمان که اراده در مقام ذات و اراده در مقام فعل. این علمی که تعینه فعل پیدا کرده است که همون وجود منبسط است که فعل حق تبارک و تعالی است. تعبیر به کلمه کن وجودی هم می شود. این علم در مقام ایجاد چیست؟ از همه مقولات خارج است این علمم، ولی این علم به عین وجود منبسط، که این وجود منبسط نه جوهر است نه عرض، با جوهر جوهر، با عرض عرض، ولی خود او فی حد ذاته فوق جوهر و فوق عرض است. پس ملکیت شرعی نتیجتاً و ملکیت عرفی ما حصل اون چه که عرض شد، گرچه ملکیت مفهوماً واحد است ولی مصداقاً متعدد، یک مصداق تکوینی و واقعی دارد، یک مصداق تنزیلی و اعتباری دارد، ولی در این حال ملکیت شرعیه و ملکیت عرفیه وجود واقعی ندارد، نه وجود واقعی به نفسه، نه وجود واقعی انتزاعی که از عفو وجودات واقعی بود، که انتزاعیات از عفو موجودات واقعی بودند، به این نحو وجود هم حتی ندارد از قبیل امور انتزاعیه. خب اگر واقعی باشد بستگی به اعتبار معتبر دیگه نداره، لذا انتزاعیات به وجود منشأ انتزاعشون موجودن، البته فعلیتش به انتزاع اینهاست از منشأ انتزاع، ولی قطع نظر از انتزاع خود اونها به وجود منشأ انتزاع موجودند. مثلا فوقیت در ذات فوق هست، بروز و ظهور ندارد. شما که مقایسه کردین و انتزاع کردین فوقیت رو، برای او فعلیت پیدا می کند. این جور این نحوه از وجودم ندارد، و وجود اعتباری ذهنی که در منطق مطرح است اون جور اعتبارم نیست. ملکیت شرعیه و عرفیه که قائم به یک امر ذهنی باشد مثل معقول ثانی منطقی، نه، این سنخ از به اصطلاح امور اعتباری هم نیست در باب ملکیت شرعیه و عرفیه. چرا؟ برای خاطر این که ما در باب ملکیت تعبیر میکنیم، چه در شرع چه در عرف، که مالک لازم دارد، مملوک لازم دارد. مالک خارجیون، مملوک خارجیون، امر واقعی است نه امر اعتباری. ما اعتبار کردیم ملکیت این امر خارجی را برای اون موجود خارجی، اعتبار میکنید ملکیت کتاب را برای زید، اعتبار میکنید زوجیت فلان مرأه را برای فلان زوج، اعتبار میکنید ملکیت را یا زوجیت را. یکی یکی اینا رو باز ما توضیح میدیم ان شاء الله تکمیل بره فردا. صلی الله علی محمد. اینا ماحصل مباحث گذشته است.